اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 29 ثور سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 19 ماه می سال 2018 میلادی. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرها. در اثر وقوع سه انفجار پیهم در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، 8 غیر نظامی کشته و 43 تن دیگر زخمی شد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، گفت که این انفجارها در داخل یک میدان ورزشی و هنگام برگزاری مسابقات کرکت به وقوع پیوست. آقای خوگیانی افزود که این میدان ورزشی در منطقه پل بهسود موقعیت دارد و در آن مسابقات کرکت زیر نام رمضان کپ جریان داشت. سخنگوی والی ننگرهار گفت که هر سه انفجار حوالی ساعت 11:30 دقیقه شب جمعه رخ داد و در آن هدایت الله ظهیر، مسئول برگزاری این مسابقات، نیز کشته شده است. در همین حال نجیب الله کاموال، رئیس ساعت عامه ولایت ننگرهار، وضعیت صحی 7 تن از مجروحین این انفجار را وخیم توصیف کرد. مقام های ولایت ننگرهار گفتند که تا کنون نوعیت این سه انفجار روشن نمی باشد و تحقیقات پلیس در مورد وقوع این رویداد آغاز شده است. در اثر سقوط یک طیاره مسافربری در کیوبا، بیش از 100 نفر جان خود را از دست داد. میگل دیاس کنل، رئیس جمهور کیوبا، گفت از جمله 114 مسافر و عمله این طیاره 9737 بوینگ، تنها 3 تن زنده مانده و شدیداً زخمی می باشند. تلویزیون دولتی کیوبا گزارش داد که این طیاره روز جمعه لحظات پس از پرواز از میدان هوایی هاوانا، پایتخت کیوبا، سقوط کرد. رئیس جمهور کیوبا گفته که تحقیقات برای دریافت علت سقوط این طیاره آغاز شده است. شورای حقوق بشر ملل متحد با تصویب یک قطعنامه، ایجاد یک کمیته بین المللی را به خاطر تحقیق در مورد کشته شدن 60 فلسطینی که هفته گذشته در باریکه غزه توسط سربازان اسرائیلی کشته شد، تصویب کرد. ایالات متحده و استرالیا با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند، اما وزیر خارجه فلسطین ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه، ایجاد کمیته حقیقتیاب را یک گام به سوی تامین عدالت برای فلسطینیان خواند. از جانب دیگر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز روز جمعه گفت که او موضوع خشونت‌های اخیر در باریکه غزه را در مجمع عمومی ملل متحد مطرح خواهد کرد. در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از تمام کشورهای اسلامی خواست که در واکنش به انتقال سفارتخانه آمریکا به بیت المقدس، این کشورها باید روابط اقتصادی خود را با آمریکا بازنگری کنند. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، به زودی یک نقشه رای دیپلماتیک را اعلام می کند که بر اساس آن واشنگتن از کشورهای اروپایی و سایر متحدین خود خواستار اعمال فشار بر ایران به خاطر از سرگیری مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای این کشور خواهد بود. یک مقام ارشد حکومت آمریکا با بیان این مطلب افزود که آمریکا انتظار دارد تا فشارهای اقتصادی ناشی از وضع مجدد تضییرات اقتصادی بر ایران این کشور را مجبور به رو آوردن به میز مذاکره کند. پس از آن که دونالد ترامپ با وجود مخالفت‌های کشورهای اروپایی بر خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران تصمیم گرفت، فرانسه، آلمان و بریتانیا گفتند که به این توافقنامه پایبند باقی خواهند ماند. براین هوک، یک مقام حکومت آمریکا، گفت که این کشور می‌خواهد با اعمال همه فشارهای لازم برای ایران، این کشور را مجبور به تغییر رفتارش کند و در نتیجه نگرانی‌های آمریکا رفع گردد. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تهیه دیده ایم جلب می دارم. در نخستین گزارش، در طی یک ماه گذشته بسیاری از مردم در سنگال محاکمه 31 تن را که متهم به تلاش برای ایجاد شبکه جهادی ها به طرفداری از تندروان دولت اسلامی اند تعقیب می کنند. سوفیا کریستنز از داکار که توقع می رود در این شهر حکم محکمه اعلام گردد، گزارش را در این رابطه به صدای امریکا فرستاده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شویم.
یک پیام در فیسبوک در هفتم جولای سال 2015 توجه مقامات سینیگالی را به خود جلب کرد. در این پیام با جهادی های از سینیگال که در صفوف تندروان دولت اسلامی در لیبیا می جنگند اظهار همدردی شده بود. این پیام رد پای ماتار دیوخین را که در نزد مقامات سینیگال از قبل شخص شناخته شده بود پیدا کرد. کسی که او گفته بود در حمله بر یک مسجد در شهر دیوربل در 2015 دست داشت. تحقیق در این مورد آغاز شد. در دوران دو سال خدمات استخبارات سینیگال یک حلقه از سینیگالی ها را که فکر می شود می کوشیدن یک شبکه تندروان دولت اسلامی را ایجاد کنند کشف کرد. حالا 31 تن محاکمه می شوند. اتهامشان توطئه جنایی، اعمال دهشت افغانی و پولشویی بوده و همچنان ادعا شده است که آنها فعالیت های دهشت افغانی را تبلیغ می کنند. عبدالسیسی یک راپورتر شناخته شده برای آژانس خبری داراکتو می باشد.
سینگال هم اکنون مردمی را به زن دهشت افغانی محاکمه کرده است، اما این بار نخست است که به این تعداد از مردم متهم به عملیات دهشت افغانی در یک قضیه منفرد متهم می شوند.
خبر مربوط به محاکمه معمولاً در صفحه اول روزنامه‌های محلی به چاپ می‌رسد. بیشتر خبرها در مورد یک امام محلی که جنجال برانگیز دانسته شده است می‌باشد. ندا و دیاخین متهم شدند که پسران جوان را استخدام کرده و آنها را آماده برای آموزش در گروه‌های جهادی نایجیریا، مالی و لیبیا می‌سازند. تحقیق کنندگان می‌گویند 11 تن از 31 تن متهم چندین ماه را با بوکو حرام در نایجیریا قبل از اینکه به سنگال برگردند سپری کردند. آنها می‌خواهند دسته‌های از آنها را در شرق کشور تنظیم کنند. میتر منیر بلال وکیل مدافع ندا می باشد. او می گوید که موکل او کاملا بیگناه است.
Il était établi que l'imam Ndao n'a jamais été au Nigeria. Ça c'est une certitude qui résulte du
dossier. Ndao هیچگاهی در نایجیریا قدم نگذاشته است و تنها در این قضیه دخیل دانسته شده است. در حالی که متار دیوخین با او نزدیک شده و از او در مورد تفسیر یک آیه قرآنی پرسش داشته است.
سارنوال دولتی برای دیوخین و 30 تن دیگر تقاضای اعمال شاقه را به طور دائمی نموده است. او برای 8 تن از جمله 31 تن تقاضای براءت نموده است. برای بقیه تقاضای 5 سال زندان با اعمال شاقه و برای ابد شده است. البته در صورتی که متهمین مجرم شناخته شوند. کارشناسان امور امنیتی مانند پیر لاپاک جریان محاکمه را به دقت دنبال کرده است. او نماینده منطقوی برای دفتر ملل متحد در امور مواد مخدره و جرم نیز می باشد.
محاکمه نشان می دهد که تحقیقات کامل بوده و خطر دهشت افغانی در سنگال خیلی جدی پنداشته می شود.
اما فعالان حقوق بشر در مورد این محاکمات در سنگال اظهار نگرانی کردند. در سال 2016 سنگال قانون جزای خیش را تعدیل کرده و در آن اعمالی را که به دهشت افغانی مربوط می شود وسعت بخشیده است. فرانسیس پاتول تحقیق کننده از افریقای غربی در عفو بین المللی است.
ما در مورد بازداشت و شرایط بازداشت آنها نگرانی هایی داریم. از این سبب به طور مثال ندا در سال 2015 بازداشت شده است و برای 2.5 سال در آنجا نگهداری شده است. این یک وقت بسیار زیاد است.
سال گذشته محکمه در نایجیریا محاکمه دستجمعی 1600 تن از افراد مزنون به بوکو حرام را برپا کرد. در ابتدا این محاکمه در پشت درهای بسته بود. در نتیجه این محاکمه 205 تن محکوم به مجازات شده و 526 تن دیگر آن بنابر نبودن مدارک و شواهد رها گردیدند. وقتی در مورد محاکمه ها در داکار پرسیده شد، یک مدافع حقوق بشری که سنگین سنگور نام دارد با محاکمه نایجیریا اشاره می کند.
لورکو سنگال پروسه پیبلیک.
حداقل در سنگال یک محاکمه علنی صورت میگیرد. همه چیز مورد بحث عام قرار میگیرد و به مردم اجازه داده میشود تا در جریان محاکمه همه روزه حضور رسانند.
در سنگال هنوز حملات دهشت افغانی صورت نگرفته است. اما کارشناسان میگویند که کشور به خطر مواجه می باشد، چون سنگال با فرانسه روابط نزدیک دارد و سرحد با مالی نیز دارد که در آن به صورت دوامدار با گروه های استندروان خشن دست و پنجه نرم می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه 22 ماه می در حال ملاقات می کند که آمادگی ها برای نشست مقامات امریکایی و کره شمالی در سنگاپور جریان دارد. براین پدن خبرنگار صدای امریکا در سئول گزارش می‌دهد که پس از تهدید کره شمالی مبنی بر لغو نشست رهبران کره شمالی و ایالات متحده، مشورت‌های معمول ممکن که حال به جلسه اضطراری میانجیگری تبدیل شده باشد. رویا زمانی برگردان در این گزارش را تقدیم می‌کند.
شماری از محافظه‌کاران کره جنوبی روز جمعه در مقابل سفارت ایالات متحده در سئول در اعتراض به تلاش رئیس جمهور مون جای آن که معامله صلح با کره شمالی را دنبال می‌کند گرد هم آمدند. این اعتراض کنندگان می‌گویند که کره شمالی کشور مورد اعتماد نیست. بایان ای جای اما هنگ کننده این گرد همایی می‌گوید:
آنان در مورد خلسلهای هسته‌ای در شبه جزیره کوریا بسیار مبهم صحبت می کنند. آنچه ما را نگران ساخته است عدم صداقت میان کیم جونگ اون و رئیس جمهور مون می باشد.
اما اکثریت مردم در کره جنوبی تلاش های دیپلماتیک رئیس جمهور مون را در راستای تسهیل گفتگوهای خلسلها در شبه جزیره کوریا میان کیم جونگ اون و دونالد ترامپ را حمایت می کنند. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ تلاش کرده است تا رهبر کره شمالی را متقاعد سازد که معامله هسته‌ای منجر به ضعف حکومت کیم نخواهد شد، بلکه آن را تقویت خواهد بخشید.
کیم جونگ اون میگرد که او در کشورش باقی میماند. او کشور خود را اداره میکند و کشورش بسیار ثروتمند خواهد شد.
اما تحلیلگران میگویند که رویکرد غیر متعارف رئیس جمهور ترامپ و کیم در مورد دیپلماسی، آن هم با عجله برای ملاقات قبل از این که یک معامله به دست بیاید، خطر تضعیف این گفتگوها از سوی محافظه‌کاران در حکومت‌های هر دو کشور را به بار می‌آورد. اسکات سیندیر از شورای روابط خارجی در واشنگتن در مورد می‌گوید:
فکر میکنم که در مورد چگونگی ارتباط رهبران با بوروکراسیشان سوالات متعددی در پیونگیانگ و واشنگتن موجود است. شاید حتی امروز در این مورد سوالات موجود باشد.
از سوی هم رئیس جمهور مون که هفته آینده با دونالد ترامپ ملاقات میکند گفته است که او تلاش خواهد کرد تا اختلافات میان مقامات آمریکایی و کره شمالی را پیرامون چگونگی به دست آوردن توافق خل هسته‌ای میانجی کند و در عین زمان به حکومت کره شمالی ضمانت امنیتی و رفع تحریم ها وعده داده شود. اما پیونگیانگ لحن تندتری در مقابل سئول گرفته است و یک مذاکره کننده ارشد کره شمالی کره جنوبی را نادان و بی‌کفایت خوانده و تمرینات نظامی اردوی آمریکا و کره جنوبی را محکوم کرده و آن را تهدید در راه گفتگوهای مذاکرات خوانده است. در همین حال نگرانی های هم وجود دارد که چین ممکن کره شمالی را تشویق کند تا رویکرد بطی را پیرامون خلسلهای هسته‌ای اختیار کند و بدون در نظر داشت هر گونه نتیجه مذاکرات رفع تحریم ها را در اولویت قرار دهد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در آینده نزدیک نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد جنگ جاری و تامین صلح در این کشور برگزار خواهد شد. برخی از تحلیلگران به این باورند که نشست علما می تواند به عنوان ابزار فشار افغانستان و پاکستان را به توافق سیاسی نزدیک سازد. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که علمای افغانستان و پاکستان در نشست اندونزیا روی برگزاری نشست دو جانبه علمای دو کشور به توافق رسیدند. آقای طاهری افزود که یک نشست دو جانبه در اسلام آباد و بعدی آن در کابل برگزار خواهد شد و حدود 200 تا 400 تن از علمای دینی دو کشور در این نشست اشتراک خواهند کرد.
موافقه صورت گرفت که علمای دینی هر دو کشور مشترکاً بتوانند رابطه و صلح و ثبات بخاطر برای افغانستان کار بکنند و یکی از برنامه هایی که احتمالاً رویش کار میشه تدویر نشست های مشترک بین علمای افغانستان و پاکستان است که ما کوشش میکنیم بحث های مقدماتی چه آغاز شد بین پاکستان و زودی این نشست ها مشترکاً دایر میشن هم در اسلام آباد و هم در کابل.
شورای عالی صلح افغانستان این نشست را برای ختم جنگ و تامین صلح در این کشور مؤثر می داند. سخنگوی این شورا تاکید می کند که این نشست ها می تواند دیدگاه آن در علمای پاکستان را که جنگ افغانستان را جهاد می دانند تغییر دهد. هنوز تاریخ برگزاری این نشست دو جانبه مشخص نیست. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در مورد اینکه آیا در این نشست از طالبان نیز دعوت خواهد شد یا نه گفت که این نشست میان علمای دین دو دولت است. در همین حال سید اکبر آقا مقام پیشین طالبان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اگر علمای مستقل دو کشور در این نشست اشتراک کنند این نشست می تواند روی گروه طالبان تاثیر بگذارد. آقای اکبر آقا افزود که نشست های زیاد به گونه یک طرفه در مورد جنگ افغانستان برگزار شده اما روی وضعیت این کشور تاثیر نگذاشته است.
اگر علمای حکومتی باشند من فکر نمی کنم که مؤثر باشد. اگر علمای آزاد و با فکر مستقل باشند من فکر می کنم که تأثیر گذار باشد و مفید واقع شود.
اما فیض محمد زلاند استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که احتمالاً این گونه نشست ها بتواند سهولت های برای روند صلح افغانستان ایجاد کند. آقای زلاند برگزاری این نشست را اقدام مثبت خواند و گفت که این نشست میتواند تا اندازه روی حکومت پاکستان فشار وارد کند و دو کشور را در مورد جنگ و صلح افغانستان به یک توافق برساند تا از طریق آن به طالبان فشار وارد شود.
یک توافق را ایجاد بکنه بین حکومت افغانستان و پاکستان که به ارتباط صلح افغانستان به ارتباط جنگ افغانستان یک توافق نظر ایجاد شود. این توافق نظر فشار وارد کنه بالای طالبان تا طالبان بتوانند به صلح افغانستان رو بیارن و از جنگ دست بردارن.
این نشست دو جانبه میان علمای افغانستان و پاکستان در حال برگزار خواهد شد که قرار است علمای جهان اسلام به مدیریت سازمان همکاری های اسلامی در ماه جولای در عربستان سعودی برگزار شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
درگیری بین ملیشه‌های قومی و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اچین نگرهار رخ داده است. از دو روز به این طرف دو بار بین هر دو طرف درگیری صورت گرفته که تلفات جانی نیز در قبال داشته است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
در ولسوالی اچین ننگرهار از مدت 3 سال به این طرف خیزش کنندگان فعالیت دارند. این خیزش کنندگان در اوایل در برابر گروه داعش با سلاح‌های دست داشته‌شان تحت رهبری عبدالظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه قیام نمودند و گفته می شود مدت یاسوی اداره امنیت ملی این ولایت نیز تجهیز و تمویل شدند. اما از مدت 1 سال به این طرف در شمار خیزش کنندگان کاهش قابل ملاحظه با عمل آمده و تجهیز و تمویل دولتی برای آنان قطع گردیده است. زمانی بود که این خیزش کنندگان در اچین ننگرهار در خط مقدم جنگ در برابر داعش می جنگیدند و از بیشتر نفوذ آن گروه جلوگیری کردند. ولی عده‌ای از خیزش کنندگان که با نیروهای دولتی درگیر شدند می گویند اکنون تنها نیروی قومی هستند و با کسی وابستگی ندارند. خیزش کنندگان که اکنون نیز در اکثر پوسته هایشان مستقرند می گویند ظهر روز پنجشنبه نیروهای پلیس بالای آنان شلیک کرده و یک کشته و چند تن دیگر را زخمی نمودند. خان یکی از این خیزش کنندگان به صدای آمریکا گفت که نیروهای افغان دیشب برای بار دوم بالای مردم که به گفته آنان افراد قومی می باشند در داخل بازار یچین حمله کرده و در واکنش به این کار به روز جمعه به جاده عمومی یچین سرازیر شده آن را بستند.
ما نه غواړو چې ولایت نه و آیات راشي او دا ما از ولایت می خواهیم که هیئت بفرستد تحقیق کند که قماندان امنیه و قماندان پلیس محلی بالای اقوام حمله کردند، بالای مردم قومی تعرض کردند، دکاکین مردم را ویران ساخته و با آتش کشیدند. احتجاج ما جریان دارد و هنوز مشخص نیست که چند روز ادامه داشته باشد.
ولسوالی آشین قماندانی امنیه ننگرهار و دفتر مطبوعاتی والی این ولایت در رابطه از گفتگو خودداری میکنند. ولی قماندان بلال پاچا مسئول جنگ پلیس محلی در آشین وسط امریکا گفت که اینها مردان مسلح نامسئولند که برای بدنام ساختن نیروهای امریکایی مستقر در آشین تحریک شدند.
اول دو یک معلوم کرد که دا چا خلق دی دولن وصله چا ورکری دا چا دل تا چوری دی دا
نخست این معلوم گردد که اینها کیها هستند، به اینها اسلحه کیها دادند، کیها اینها را در اینجا جابجا نموده که بالای نظام حمله میکنند. اینها ملیشه هستند، اینها از سال گذشته به این طرف از چوکات دولت بیرون شدند، اینها را پاکستان و ایران حمایت میکنند، اینها افراد پاکستان و ایران هستند.
قماندان بلال میگوید این افراد که مردان مسلح نامسئولان به دلیل کمک وی با نیروهای امریکایی با وی خصومت دارند. روی معلومات مسئولان دولتی در ننگرهار در حدود 200 تن از ملیشه‌های قومی که اکنون از چوکات دولت بیرون شدند در ولسوالی اچین فعالیت دارند. اینکه این ملیشه‌ها چی مسئولیت دارند و از سوی کدام ارگان تمویل می‌گردند مقامات در مورد حرف نمی‌زنند. تعداد درگیری جداگانه بین نیروهای قومی و نیروهای دولتی در اچین یک نیروی قومی و یک پلیس کشته و 4 پلیس زخمی شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقام های امنیتی در بغلان از تصرف دوباره ولسوالی تالو برفک آن ولایت خبر می دهند. گفته شده است در این درگیری 12 تن از طالبان کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر طالبان زخم برداشتند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
مقام های امنیتی در بغلان می گویند ولسوالی تالو برفک این ولایت پس از 10 روز به تصرف نیروهای دولتی درآمد. اکرام الدین سره فرمانده پلیس بغلان به صدای آمریکا گفت در جریان عملیات بازپسگیری ولسوالی تالاب برفک دژ مستحکم گروه طالبان در ساحه ترمش ولسوالی دوشی شکسته، 12 تن از طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
قوات‌های ما امروز قطعات کماندو ویژه اسپیشال فورس اینا داخل شدند در تالاب برفک از امیل و قدم دشمن در هم شکستاندیم. مسیرها وصل است، مشکلی وجود نداره. 12 نفر کشته که در میدان نبرد باقی مانده بود از مخالفین در ساعت ترمش، 7 نفر زخمیشان بود و دیگر تعداد تجهیزات و وسایل و چیزایی که بدستشان آمده اونا را حتما ارقام دادین.
فرمانده پلیس بغلان میگوید که در نبردهای 24 ساعت گذشته در ساحه ولسوالی بغلان مرکزی 13 تن از طالبان کشته شده و 17 تن دیگر این گروه زخمی شدند. تا هنوز گروه طالبان درباره تصرف دوباره ولسوالی تالاب برفک بغلان به رسانه ها ابراز نظر نکردند. از سوی هم شورای ولایتی بغلان از ضعف مدیریت جنگ در این ولایت انتقاد میکنند. ظریف یک عضو شورای ولایتی بغلان به صدای آمریکا گفت تا زمانی که تغییرات در مدیریت جنگ به وجود نیاید، ولسوالی های این ولایتی که پی دیگر سقوط خواهد کرد. این عضو شورای ولایتی بغلان گفت
چند دلیل وجود داره. یکی موضوع ضعف مدیریتی مسئولین بغلان و بعد دیگه این که حکومت مرکزی به شکل آنچنانی که باید توجه بکنه و ساحاتی که حداقل اگر زیر آسیب دشمن است او را پاکسازی بکنه همین اراده وجود نداره و بار باری هم فاجعه به وجود میآید یا تصمیم میگیرند. یکی از دلایل همین است که به شکل درست و اساسی یا با یک امکانات قوی هیچ جایی هم ساحاتی که دشمن هست این ساحات نتوانستند که کنترل دارند و یک عملیات دقیقی که بتانه از یک مدیریت کلان برخوردار باشه که نتیجه خوبی را ما داشته باشه. اما یک مسئله تا هنوز در بغلان
به تاریخ 18 ثور سال روان ولسوالی تالاب برفک بغلان به تصرف طالبان درآمد و حدود 10 روز در کنترل این گروه قرار داشت. مقام های امنیتی بغلان میگویند ولسوالی های دانه غوری، دند غوری و ساحه دند شهاب‌الدین که در مسیر شورای بغلان سمنگان قرار دارد، اساحات تحت تهدید مخالفین است. مقام های امنیتی در بغلان از تلاش ها برای ایجاد پوسته های امنیتی در ساحات مورد تهدید طالبان خبر می دهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت ترکیه یک نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی را که متشکل از 57 کشور جهان است، با عنوان همبستگی با فلسطینیان در انقره برگزار کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم جهت شرکت در این کنفرانس به ترکیه سفر کرده است. ترکیه از کشورهای مسلمان جهان خواسته در کنار فلسطینیان ایستاده شده و مانع یک جا شدن کشورها با ایالات متحده برای انتقال سفارت‌هایشان به بیت المقدس شوند. در مورد نتایج و اهمیت این نشست سازمان همکاری های اسلامی، سحر عظیمی مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان انجام داده که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
خب تصمیم ایالات متحده تصمیم خودش است. کشورهای واکنش نشان دادن، تعداد کوچکتر جانبداری کردن، ولی اشتراک البته افغانستان در کنفرانس کشورهای اسلامی که یک دیرینه و تاریخچه گذشته و دیرینه داره یک قابل درک است و تمام کشورهای اسلامی تقریبا 57 عضوش به اینجا اشتراک خواهند کرد و من یقین دارم که نه تنها سر موضوع سفارت ایالات متحده در بیت المقدس، بلکه خود موضوع فلسطین و حملات اخیری که بالای یک تعداد افراد ملکی فلسطینی در مرز با اسرائیل صورت گرفته، اینا همش مورد بحث قرار خواهد گرفت و ترکیه که میزبان از کنفرانس است یقینا که خودش هم باز مقاصد سیاسی و جوپولیتیکی داره که به نیجه میخواه برآورده بسازه.
شما از مقاصد کشور ترکیه در بخش جوپولیتیک و همچنین مقاصد سیاسی خود ترکیه با در نظر داشت روابطی که فعلا داره با جامعه جهانی به صورت مشخص با ایالات متحده صحبت کردین، اگر میشه رو بیشتر روشنی بدین فکر میکنین هدف ترکیه برای برگزاری این نشست چی هست؟
این هرچند خود ترکیه با اسرائیل روابط دیپلماتیک داشته و داره هنوز هم، ولی روابطش تیره است و موضوع فلسطین و موضوع سوریه و در جمع موضوعاتی که به شرق میانه ارتباط میگیره که ابعاد مختلف داره و قضیه بسیار پیچیده است که در او چندین کشور سهم فعالیت دارن و نقش دارن و کشورهای غربی و روسیه و همچنان کشورهای عربی، ایران و همسال هم، اینا همه در یک بازی بسیار بزرگ درگیر هستن و ترکیه من حیث یک کشوری که همسایه از این منطقه است و در این خودش زینف است و در او مقاصد سیاسی و جیوپولیتیک داره، موضوع کردها یکی از قضایه است که ترکیه نمیخواد که موضوع کردها خواه در سوریه باشه، خواه در عراق، خواه در ایران، خواه در ترکیه به یک موضوع ملیگرایی تبدیل شود و این همش جز دیدگاه های است که در منطقه وجود داره و دیدگاه های بسیار پیچیده میباشه.
با در نظر داشت روابط نزدیک نظامی و استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده، جبهه‌گیری افغانستان در سازمان ملل و همچنین اشتراک رئیس جمهور در این نشست، تا چه اندازه روابط افغانستان و ایالات متحده را تحت شعاع قرار می‌دهد؟
در بعضی قضایای بین‌المللی و جهانی البته موقف کشورها مشخص به خودشان میباشه و ارتباط میگیره با ارتباطاتشان با دیگر کشورهای منطقه. در این قضیه موضوع کشورهای اسلامی است و افغانستان من حیث یک کشور اسلامی از لحاظ سنتی هم همیشه موقفش در ارتباط با موضوع فلسطین روشن بوده. من فکر نمی کنم که این کدام تأثیر بالای روابط افغانستان و ایالات متحده داشته باشه. ایالات متحده هم در گذشته ها همیشه از این موقف گیری های افغانستان البته ایرم قبول کرده که همچنین است و جز واقعیت هایی است که از او انکار کرده نمیتونن.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا